أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نکاتی در بحث قضاء علی الغائب به دنبال بحث مسئله بناشد متعرض بشیم که بخشی از اونها گذشت، بحث منتهی می شود به نکته دیگر، نمیدونم پنجم یا ششم، پنجمه، و اون بیان معنای غائبه، غائبی که بنا شد در کلمات فقها حکم شد که یقضا علیه. منظور از این غائب چیه؟ آیا منظور از غائب غائب عن البلد، و منظور عن البلد بلدهی، کسی که از بلد خودش غائبه، به سفری شرعی یا غیر شرعی، به حد مسافت یا کمتر، که مرحوم منصوب و محکی از یحیی بن سعید حلی این بود که غائب، منظور غائبه به مقدار مسافت موجب تقصیر. آیا منظور از غائب اصلا اینه؟ و بعدم باید یک زمینه‌ای بشه که ممکنه اصلا غیبت او به سفر اصلا نباشه، چون اگر بنا شد طرف تو شهرشه ولی مدعی در یک شهر دیگری اقامه دعوا کرده، خب اون مدعا علیه غائب از این محل اقامه دعوا هست، ولو اون غائب مسافر نیست بلکه حاضر در شهر خودشه. اگر آیون عبارت محقق کنی رو دیده باشن، ایشون عنایت داره، یه جوری اول غائب و معنا کرده که شامل این مورد هم بشه. آیا اینه منظور از غائب؟ که معروف در کلمات همینه. حالا یحیی بن سعید آمده گفته باید به مقدار فاصله مسافت باشه، دیگران گفتن نه لازم نیست به مقدار مسافت، کمترم بود غائب محسوب میشه. یا این که اصلا منظور از غائب، غائب از مجلس القضاء و ملابسات مجلس القضاء، نه غائب از بلد خودش، که آیون گفتن که به این که طرف مسافر باشه. یو الغائب یقضا علیه، یعنی قضاء غیابی جایز است، یعنی قضاء در محلی که مدعا علیه حاضر نیست. لازم نیست اون مسافر باشه اصلا. تعبیر به این که غائب، یعنی غائب از مجلس القضا و ملابساتش، که مجلس الدعوا، مجلس الاثبات، مجلس الحکم، منظور اینه. ولو تعبیراتی مساعد با اوله که منظور از غائب الغائب عن بلدهیست، یعنی بلد خود شخص غائب، که یعنی مساوی میشه غائب با مسافر. ولیکن مستفاده از برخی از کلمات دیگر اینه که منظور از غائب، غائب از مجلس القضاء، نه خصوص مجلس الحکم، نه خصوص مجلس الاثبات، نه خصوص مجلس الدعوا. قوائع علی الغائب یعنی قوائع غیابی، یعنی قوائی که بدون حضور اون مدعا علیه و محکوم علیه با اون قوا شکل بگیره. حالا بدون حضور او شکل بگیره، میتونه مسافر باشه، میتونه اصلا مسافرم نباشه، تو شهر خودش آقا تهرانه. شما قم ادعایی میکنید علیه او و قاضی قوا غیابی صادر میکنه، در حالی که مدعا علیه و شخص محکوم غائبه به معنای مسافر نیست. اونی که به نظر میاد مفاد این روایت لو تمت و منظور فقها باشه این دومیه، منظور از غائب، غائب عن مجلس القضاء، و به تعبیر دیگر القضاء علی الغائب یعنی قضاء غیابی، یعنی قوا در حضور مدعا علیه شکل نگیره و با حضور و اعلام به او شکل نگیره. بعدم این بحث میشه که حالا اگر مدعا علیه در بلد قوا حضور داره، یعنی غائب از بلد قضاء نیست، خب حالا اگر تمکن از حضور نداره، اگر تمکن از حضور داره که گفتن باید حضور پیدا کنه، حالا اگر تمکن از حضور نداشت در قضاء علیه او، باز قضاء غیابی و مشمول دلیل قضاء غیابی محسوب میشه یا اینکه نه تمکنم اگر نداشته باشه در این صورتی که حضور در بلد داره، در بلد القوا قوا علیه او مشروع نیست ولو تمکن از حضورم نداره. چرا؟ وجه این دو احتمال چیه؟ که اگر مدعا علیه و شخصی که گفته میشه غائب حضور در بلد داره اما تمکن از حضور مجلس قضا نداره، خب این قضا باش میشه قضا غیابی. در حقیقت قضا غیابی دو حالت داره، یه وقت غیابی به این که بلد قضا غیر از بلد شخص محکوم باشه، این یه قضا غیابیه. صورت دیگه یه قضا غیابی اینه که محکوم در خود بلد حضور داره اما قضا باز غیابیه، یعنی با حضور او در مجلس القضا شکل نمیگیره. آیا دلیل قضا غیابی شخصی رو که در بلد قضا حضور داره و تمکن از حضور در مجلس قضا نداره شامل میشه یا نه؟ مبنای این دو احتمال اینه که آیا قضا غیابی طبق قاعده است کما ذهب الیه مرحوم آزیا، یا قضاء غیابی خلاف قاعده است، نیاز به نص خاص داره. اگر گفتیم قضاء غیابی طبق قاعده است، فرقی نیست در مشروعیتش بین این که شخص محکوم در بلد حضور داره و نمیتونه به مجلس قضاء حضور پیدا کنه یا اصلا در بلد حضور نداره، فرقی نمی کنه. به قول آغازی ها اون مقداری که از مشروعیت قضا خارج شده به دلیل اجماع و سیره عبارت است از متمکن از حضور در بلد، در این صورت قضا نباید غیابی باشه، کسی که در بلد هست و متمکن از حضور مجلس قضا هم هست، ولی اگر در بلد نیست یا هست اما متمکن از حضور در مجلس قضا نیست، اطلاقات ادله قضا اونو شامل میشه، چون اجماعی بر عدم جواز قضا در این صورت علی الغائب نداریم. این یک وجه، یا این که وجه دیگر این که بگیم قضا غیابی خلاف قاعده است. منوط به نفس خاصه، و نفس خاص قضاء کسی که در بلد هست نسبت به اون رو شامل نمیشه، که محقق چنی فرمود. فرمود چرا؟ فرمود الغائب یا معناش به حسب لغت که میفهمیم شخص غیر حاضره مثل مسافر، یا در روایت الغائب یقوا علیه، منظور اینه، چون در روایت آمده که یقوا علیه و در آخر روایت والغائب علی حجته اذا قدم، پس مفروضش از غائب کسیه که حضور نداره، کسی که حضور داره اذا قدم درش معنا نداره. ولذا این دو وجه مبنای مشروعیت قضاء در کسی است که در بلد حضور داره و تمکن از حضور مجلس قضا برای اون نیست. تو بیمارستان بستریه، بیهوشه، تمکن از آمدن به مجلس قضا نداره. اگر گفتیم قضاء علالغائب علالقائد است، بسیار در این مورد قضا مشروع نیست، مشروعه. اگر گفتیم علی خلاف القاعده است به نص خاص، نص خاص این مورد شامل نمیشه.
بله،
این اگر متمکن نباشه. اگر متمکن باشه که بل اجماع باید وضوع گفتن، باید قضا مشروط به حضوره. اگر در بلده و متمکن از حضوره، آزیان فرمود اجماع و سیره داریم بر این که قضا مشروطه به حضور. خودش حاضر، یعنی در بلد هست، تو بیمارستانی اسراق ادله قضا اقتضا، اگر قائل شدیم اقتضا میکنه قضا، قضا مشروطه به حضور او در مجلس قضا نیست. غائب نیست یعنی مسافر نیست. بله،
نداره
علل قائد نافذه. امتیاز غائبش اینه که غائب خصوصیتی نداره، غائب از بلد، اونی که هست ملاک عدم حضور در مجلس قضا. این آقا حضور در مجلس قضا نداره، اطلاقات ادله اقتضا میکنه مشروعیت قضا. آیا اینه یا اینکه اصلا یه مطلب دیگری بگیم؟ بگیم مثلا غائب خصوصیتی نداره، اونی که ملاک مشروعیت قضائه تمکن از حضور چه غائب چه حاضر در بلد. کسی که تمکن از حضور داره، مسافره اما میتونه همین امروز برگرده، فردا برگرده، در این صورت قضا مشروط به حضور اوست. و اما کسی که متمکن از حضور نیست، بگیم قضا علیه این آقا مشروط به حضور نیست، ولو میتونست قضا مشروط به حضور باشه، نتیجه تن اینه که قضا باطل باشه، چون تمکن از حضور نداره، منافات نداره که شرطیت حضور مطلقه باشه. اگر کسی از دلیل قضاء علی الغائب، استظهارش اینی بود که ما عرض کردیم که منظور غائب از مجلس القضاء، نه غائب از بلد القضاء، که شامل حاضرم بشه. اصلا ما ملاک رو تمکن و عدم تمکن از حضور قرار بدیم، بگیم اطلاقات ادله قضاء اگر گفتیم شامل میشه هر قضایی رو ولو غیابی رو، اون مقداری که ازش خارج شده، کسی که متمکن از حضوره، به این مقدار قضاء علیه او نافذ نیست بدون حضور. و اصلا بگیم قضا در هیچ جا مشروط به حضور نیست. اونی که منظور فقهاست اینه که قوام منوط آیا به اعلام دعوای مدعی به مدعا علیه هست یا نیست. حالا شما اگر بنا بشه شخص حاضر در بلده، اعلامم به او بکنید، نتونه حضور پیدا کنه، آیا در این صورت قضا بر او مشروعه یا نه؟ مرحوم سید در ملحقات عروه ایشون عبارتی رو که داره حاکی از اینه که فرموده قضا نسبت به کسی که حاضر در بلده مع عدم تمکنه، بله ببینم ایشون داره مع عدم تمکنه از حضور، بله 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 فرموده بدون اعلام برای کسی که متمکن از حضور نیست، بدون اعلام به او مشکلو که انه قضا رو منوط به مشروعیت قضا رو به اعلام که انه بخواد بکنه که به او خبر بدم. به نظر ما نه اینکه بدون اعلام، با اعلام هم مشکلو، کسی که متمکن از حضور نیست خب اعلام به او چه فایده ای داره؟ مگر اینکه اعلام به او موجب تمکن از توکیل باشه که دیگه این در حقیقت ملاک تمکن از حضور نیست، تمکن از دفاع از خودش ولو به توکیل باشه. ولذا به نظر ما اصلا مسئله قضاء علی الغائب این پیچیدگی هم داره که اونجایی که بنا بشه طرف نسبت به مجلس قضا حضور نداره، متمکنم نیست، اصلا نسبت به این میگیم اعلام دعوای مدعی به او کافیه برای اینکه بشه قضاوت علیه او کرد. اینا همه مبتنیه بر اینه که ما اولا ملاک رو در غیاب از بلد بدانیم به نص خاص، اون وقت شخصی که حاضر در بلده مشمول اون نص نباشه، اون وقت بعد میگیم اگر حاضر در بلده، اگر تمکن از حضور نداره بدون اعلام به او، یعنی بگیم این کسی که حاضر در بلده تمکن از حضور نداره در حکم غائبه، همانطوری که به غائب اعلام لازم نبود به این کسی هم که در حاضره قضاء علیه او نافذه بدون اعلام. و رضا سید که انه او میخواسته قضاء شخصی که در بلد قضاء هست بفرماد این و متمکن از حضور نیست، این ملحق به غائبه، به یک الغاء خصوصیتی، و بعدم بگه حالا که ملحق به غائبه قضاء او بر او میتونه مشروع باشه، بعد فرمود مشکلون چون دلیلی نداریم بل الحاق. منتهایشون فرموده قضاء علیه او بدون اعلام مشکلون، ما نوشتیم حتی مع اعلام مشکلون، چون اگر دلیل شما بر مشروعیت قضاء بخواد نص خاص باشه، نص خاص قضاء حاضر علیه حاضر در بلد اصلا شامل نمیشه. ولذا لا فرق بین غیر متمکن از حضور نسبت به متمکن از حضور که همه قبول دارن باید اعلام بشه، غیر متمکن از حضوری که در بلده که انه دیگران خواستن بگن که ملحق به غائب از بلده. مرحوم سید میگه حکم به قضا علیه کسی که حاضر در بلده بدون اعلام به او مشکلو، که انه بخواد بگه دلیل قضا بر غائب و بدون اعلام، که مفاد قضا علی الغائب اینه که بدون اعلام میشه قضا علی الغائب، ایشون میگه مشکلو، پس بنابراین که انه باید به او اعلام کرد. عرض ما اینه که به او هم اعلام هم بکنید چه خاصیتی داره، کسی که متمکن از حضور نیست حتی به توکیل و استنابه تمکن از دفاع نداره، خب قواعد علیه او به صرف اعلام، اعلام که موضوعیتی نداره. اگر شیعی بخواد موضوعیت داشته باشه تمکن از حضور دیگه با اعلام. ولذا به نظر میاد اگر ما مشروعیت قواعد علی الغائب رو به نفس خاص بدانیم، دلیل کسی که در بلد هست شامل نمیشه، ولی اگر گفتیم قواعد علی الغائب علی القاعده است که آزیا فرمود، تمام این موارد قواعد علی الغائب عن مجلس القضاء نافذه. فقط جایی که طرف تمکن از حضور داره و در بلد باشه، در این صورت قواعد بدون اعلام به او جایز نیست، به دلیل به قول مرحوم آزیا اجماع و سیره. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم، بحثی را آیون در قواعد علی الغائب مطرح کردن که آیا قواعد علی الغائب در حقوق الناس فقط، اعم از مالی و غیر مالی، نکاح و طلاق و دین و امثال اینا، مشهور بلکه در بعضی از کلمات نفی خلاف شده اختصاص این بحث، یعنی مشروعیت قواعد علی الغائب به غیر حقوق الله. و اما در حقوق الله مثل شرب خمر، حدود الهی که در ارتکاب موجبات حده، گفتن قواعد علی الغائب مشروع نیست. چرا مشروع نیست قواعد علی الغائب در حدود الهی؟ چون عمده دلیلی که مطرح میشه اینه که روایت جمیل که دلیل مسئله بود شامل این موارد نیست. روایت جمیل که انه مربوط میشه به قواعد در امور مالی، حقوق الناس، اما در حدود الهی مشمول روایت نیست. این یک. دو، مرحوم سید در کلامش آمده، لابد تو کلمات دیگران هم هست، الحدود تدرع به شبهات. نمیدونیم آیا شرط اقامه حد، آیا حضور مدعا علیه حد یا نه، احتمال داره باشه و بدون حضور او معلوم نیست حد مترتب بشه. الحدود تدرع به شبهات. علاوه بر دعوای نفی خلاف هم در مسئله شده. بلاخیم به نظر میاد کسی اگر مشروعیت قضای علی الغائب رو طبق قاعده بدانه، نیازی به روایت جمیل نداشته باشه، فرقی بین حقوق الناس و حقوق الله نخواهد بود. و اگر بنا بشه دلیل مسئله رو هم روایت جمیل بدانیم که معروف این گونه مطرح کردن، خب در این روایت هم دو فقر است. یکی این که الغائب یقضا علیه و دیگری این که یباع ماله و یقضا عنه دینه. فقره اولش مطلقه، الغائب یقضا علیه، یقضا علیه بالدین و یقضا علیه بالحد. اونی که تو فقره بعد آمده یه حکم دیگریه، و اونی که که انه تکرار کرده و الغائب یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب، روایت جمیل هم میتونه اطلاق داشته باشه. اینی که تو کلام سید آمده الحدود تدرع به شبهات، با وجود اطلاق و عموم، آزیا عموم ادله قضا فرمود یا عموم، نه حالا دیگران عموم ادله قضا گفتن، مثل محقق کنی و دیگران، مرحوم آزیا عموم ادله حجیت بینه فرمود. عموم ادله این که اذا شهد علیه مثلا به شرب خمر هست دیگه، اذا شهد اربعه رجال به ارتکاب فلان عمل منکر یقام علیه الحد، توش نیامده حضور مدعا علیه، توش نیامده حضور مرتکبه. اون بیانی که مرحوم آزیا داشت در اطلاقات، یک، اون و اون بیانی که محقق کلمه دیگران داشتن در اطلاقات، حکم به ما انزل الله، قوائد الحق، قسط و تمام اینا، قصوری از قوائد علی الغائب این گونه نداره. روایت جمیل هم میشه گفت دلالت نداره، و اگر روایت جمیل اجمال هم داشته باشه، آیونی که به اطلاقات تمسک میکردن قصوری در اون اطلاقات به نظر دیده نمیشه. بلکه اینجا بعید نیست که حرف آزیاد که اینجا در حدود الهی محذوری نداشته باشه، چون که اذا شهد علیه اربعت شهود یقام علیه الحد، نداریم که اگر اون شخص تو مشتتون باشه، حضور داشته باشه، اصلا معمولا طرف ممکنه متواری باشه. ملاک رو قیام شهود قرار داده بر شرب خمر، بر زنا، بر امثال اینا، ولذا ولو ما در احکام قوایی احتمال اشتراط حضور به معنای اعلام به مدعا علیه رو از باب که بیاد از خودش دفاع بکنه داشته باشیم، ولی در مورد مثل حدود و حقوق الهی ادعای اطلاق در ادله ثبوت موجب حد به شهادت شهود بعید نیست.
حد
رو
جاری کنیم، بعد حاضر بشه
انسان،
حاضر هم که بشه
علا حجتی، اونم هست، یعنی اگر بله از این جهت مانعی هم نداره، یعنی علا حجتی اذا قدم، منتها اگر اطلاق داشته باشه اون روایت، نتیجه میشه که اگر آمد و عذری گفت من شرب خم کردم مستر میدم، نمیشه حد دیگه، علا حجتی اذا قدم، اون ذیل هم جاری میشه در حقش، ولذا از این جهت هم مانعی دیده نمیشه در بله دیگه، ولذا حکم هم که من بله حکم میشه، و وقتی هم که حضور میرن میگیرنش، نه حضور پیدا میکنه، احضارش میکنن و میارنش، نوبت به اجرا میرسه، اگر دفاعی داره میکنه، اگر دفاعی هم نداره. مثلا اینی که تو کلمات مفروغ عن گرفتن، نفی خلاف ادعا شده برای این که قضاء علی الغائب در حدود الهی جاری نمیشه، به نظر امر تمامی نمیاد. حالا کجای ادله داره که از شرایط حکم قاضی به ثبوت حد بر مرتکب مثلا مثل شرب خمر و امثال اینا حضور اون کسیست که میخواد حد بر او اجرا بشه؟ تا جایی که بعد آمدن گفتن بعضی از حدود جنبه مشترکی داره، یک جنبه حق الناسی داره، حق اللهی داره، مثل سرقت، که سرقت این حد منوط به ثبوت سرقته، که اون جنبه مالیش مربوط به مردمه، جنبه حدش حق الهیه. گفتن اگر کسی متهم به این قضیه باشه بر اساس بیانه غیابی حکم برای صادر میشه به لحاظ حق الناس، میگن این آقا دزدی کرده، دزدی کرده، پس برید خونش رو بفروشید دینش رو ادا کنید، اما حد الهی ثابت نمیشه. مرحوم سید رضوان الله علیه در ملحقات از مرحوم محقق در شرایع نقل میکنه که اشکال داره این که ما بگیم حتی حق الناسش هم ثابت بشه. چرا؟ چون حق الناسی و حد الهی معلولان علت واحدن، اگر بنا ثابت شد علت، هر دو باید ثابت بشه، تفکیک بین حق الناسش و حق اللهش جا نداره. اینجوری از ایشان حکایت کرده و بعد ایشون اشکال فرموده که کی گفته علت حد الهی سرقته؟ تا شما بگید که پس بنابراین تفکیک ممکن نیست، ممکنه علت حد علاوه بر سرقت و ثبوت اون حضور محکوم و مدعا علیه هم باشه، یعنی این جزء علت باشه. اینطور نیست که سرقت علت تامه باشه تا شما بگید معلولش، تفکیک بین دو معلول ممکن نیست، بین حد و بین ومان معقول نیست. ومان معلول سرقته، حد معلول سرقت به علاوه حضور مدعا علیه باشه، چون چه اشکال داره؟ بعدم فرموده اینی هم که تو بعضی از کلمات آمده اشکال نداره، اینا ولو معلولان علت واحدن، اما تفکیک اشکال نداره، یه معلول مترتب بشه یه معلول مترتب نشه. فرموده اینجوری نگی، اگر علیت رو پذیرفتی که بگید در علل شرعی تفکیک عیبی نداره، در علل عقلی تفکیک جایز نیست، ایشون گفته اگر علیت رو پذیرفتید دیگه ترتب معلول دیگه برش میشه عقلی. اینکه علل شرعی معرفاتن بعد از پذیرش علیت دیگه تفکیک در ترتب آثار جا نداره. عمده اینه که علیت رو انکار کنیم نسبت به بعضی از امور، اما با پذیرش علیت بگید چون علل شرعی معرفاتن لازم نیست معلول مترتب بشه، فرموده این حرف درستی نیست. اینم مطلب ششم. مطلب هفتم در مقام اینه که در مورد غائب اگر بنا شد مال رو به طرف باید بعد از محکوم شدن غائب به طرفش ادا کنن، بنا شد کفیل باید بگیرن. یه بحثی در کلمات مطرح شده که خب کفیل باید بگیرن، آیا میشه از کفیل به یمین اکتفا کرد؟ یعنی مدعی علاوه بر بیانه که اقام کرده قسمم بخوره، دیگه او رو به زحمت کفالت نندازیم، یا اینکه نه هر چی حساب خودشو داره؟ اصلا اونی که در نص آمده که باید کفیل گرفت از اون، این که اصلا قسم بخوره کفالت رو از عهده او ساقط بکنه اصلا موجبی نداره. در بعضی از کلمات آمده که انه اخذ کفیل به ملاک احتیاطه، خب گفتن احتیاط با مثلا انه قسم اگر شد اونم نوع احتیاطه، و این حرف درستی نیست. کفیل ولو نکتش احتیاط باشه اما به ملاک نقصه، روایت داله بر مشروط بودن دفع مال به اخذ کفیل بود، نکتش احتیاطه، اما اینطور نیست که خلاصه اون احتیاط اقتضا کرده باشه با قطع نظر از نقص شرطیت کفیل رو. این که آیا یمین معتبره در غائب یا نه، این خودش یه بحثی بود که در مسئله قضاء علی الغائب گذشت، که آیا در مسئله دعوای علی المیت که آیا اون یمین استظهاری تصریح میکنه به اینجا یا نمیکنه، بحثش گذشت و گفتیم اقوایی نه که اصلا ربطی نداره، اون یمین به اینجا تصریح پیدا نمیکنه و اون چه در این مورد آمده لزوم اخذ کفیله و یمین اصلا موجبی نداره، که اگر این یمین اینجا بیاد مفت نخواهد بود، این یمین موجب میشه که دعوا هم اون حکم قاضی هم قطعی بشه و اینا دیگه تبرع از جیبه بدون موجب. یعنی خاصیت این یمین اینه که بعد از آنی که گفتیم این یمین یمین انکاریست، اگر در دعوای علی الغائب مدعی قسم بخوره طرف اذا قدمه دیگه به درد نمیخوره، چون اذا قدمه بعد بیانه اقامه میخواد بکنه، بنا شد که بعد از یمین نوبت به بیانه نمیرسه. یعنی اگر بنا شد طرف قسم خورده، مدعا علیه قسم خورده، با قسم او دعوا فیصله پیدا میکنه و دیگه نوبت به والغائب علی حجته اذا قدم باقی نمیمانه. نمیکنه، مقید نیست. اگر بنا شد یمین جاری شد این آثار رو داره، ولی گفتیم مقید نیست، چون مفاد اون روایت یمین در مورد دعوای علی المیت بود به نکته عدم امکان حضور میت در دفاع از خودش، و اما اینجا روایت داشت و غائب علی حجته اذا قدم، شما از جیبتون یه قسمی میادید جایگزین میکنید موجبی نداره. این مطلب هفتم شد. مطلب هشتم آیا در مورد قضاء علی الغائب حتما کفیل نیازه؟ مرحوم سید در ملحقات عروه فرموده غرض از اون حصول اطمینانه به اینه که حق اون غائب بعد از برگشت اگر اثبات کرد براءت خودش رو برگردونده بشه. ولذا ایشون فرموده کفیل لازم نیست اگر اطمینان حاصله. ایشون میخواد بگه متفاهم از ادله ولا یدفع المال به شخص مدعی الا به کفلا، این یه تعبیر کنایی از اینه که برای تحصیل اطمینان به رسیدن حق مدعا علیه بعد القدوم به او. حالا اگر ما مطمئنیم که این آقای مدعی یه آدمیه که پرداخت میکنه، نیازی به ضامن نداره، آدم خوش حسابیه، آدم امینیه، دیگه نیازی به کفیل نداره. این فرمایش مرحوم سیده، من ندیدم تو کلمات دیگران، این کلام فقط در کلام مرحوم سید در ملحقات عروه آمده بود، ولی به نظر میاد مشکل باشه این حرف. این که ما بگیم تکفیل لازم نیست، بله غرض اینه که مدعا علی به حقش برسه، اما این که ما بگیم که در جایی که ما مطمئنیم بدون تکفیل مشروعیت داره چون تمام ملاک همین قضیه است، شاید شارع به نکته این که نوعاً خلاصه معرضیت از بین رفتن حق مدعا علیه بعد از حضور، شارع همه جا کفالت رو امر لازمی قرار داده. این که بگیم کفالت در اون جایی که مطمئنیم حق مدعا علیه ضایع نمیشه کفالت لازم نیست، به نظر خلاف مقتضای اطلاق دلیله. ولذا در کلام دیگری هم این معنا رو من ندیدم. مطلب نهم، و اما مسئله اذا لم یکن ملیان، مطلب نهم، آیا مقید می شود قضیه لزوم تکفیل به فرض عدم ملاءت مدعی یا نه؟ اصلا اصل تقییدش به نظر ما مشکله. مقتضای اصلاح دلیل کفالت اینه که ولو تریلیاردر باشه مدعی باید کفیل گرفت. اونی که در روایت آمده اذا لم یکن ملیان در روایت معتبره نبود، در روایتی بود که مشتمل بود بر جعفر ابن محمد ابن حکیم. مرحوم آقای خویشون او رو معتبر و ثقه دانسته چون از روایتش تعبیر به وثاقت کرده، خب اطلاق روایت رو مقید میکنه. ولی اگر کسی، احتمال میدم از رجال کامل زیارات و از اون قبیل باشه، ولی اگر کسی صحت اون روایت رو نپذیرفت، اطلاق روایت تکفیل محکمه. و این که اگر ملی باشه، خب این میشه تعبد. و اما این که حالا اگر، یعنی محذوری نداره که بگن حتی اگر ملیه مدعی پول داره کفیل هم ازش میگیرید، چون آدم های پول داره بد حساب هم کم نیستن. ملی یعنی پول دار، خب آقا ملیه مال داره پول داره، خب ما باشیم و روایت الا به کفلا بگیم باید کفالت. ولی روایت اذا لم یکن ملیان اگر تمام می بود مقید اون اطلاق می شد، ولی اگر اون رو ما نپذیریم نتیجتا اینه که تقییدم ثابت نیست، حکم میشه به لزوم تکفیل علل اطلاق و این کانه شخص ملیان. دهمین مطلبی که اینجا عرض بکنم اینه که در روایت آمده بود الا به کفلا. منظور از کفیل چیه؟ این دروفترم عرض بکنم و بحث تمام. آیا منظور از کفیل، کفیل بدنه که معنای اصطلاحی در فقه هست، کتاب الکفاله داریم که به معنای کفالت به احضار شخص مکفول، یعنی این که مال رو به مدعی میدن، از مدعی کفیل میگیرن، که اگر مدعا علیه آمد و اثبات براءت خودش کرد چه اتفاقی بیفته؟ مدعی رو که مالو بهش دادن احضار کنه، کفالت به احضار بدنی او. حالا آوردنش، مالو خورده، نمیشه ازش گرفت، به خودشون میدونن. آیا منظور از کفیل، کفیل اصطلاحیه، یا منظور از این کفیل زامن ماله؟ لا یدفع الیه الا بکفلا، یعنی به کسی که یکفل المال، نه اینکه یکفل احضار المکفول. کسی که یضمر المال، کفله، یعنی کفل الدین در حقیقت. آیا اینه؟ و ممکنه بگیم منظور از کفالت به حسب معنای استعماری کفالت بدنی است، ولیکن دلالت عرفیه داره بر این که اگر کسی ضامن شد و اون دین رو به عهده گرفت، غرض حاصل میشه، چون اونو میخوان احضار بکنن. برای چی احضارش بکنن؟ مقدمتا برای این که مالو ازش بگیرن. حالا اگر ضامنی که مالو داره میده، متعهده به مال میشه، اگر بنا بشه کفالت به معنای کفالت بدنم باشه، الغاء خصوصیت نسبت به ضامن هم بعید نیست. منتها فرد اینه که ما نحن فی اون مکفول الله که غائبه، او رضایت به این قضیه که نداره، ولذا با فرض عدم رضایت او صحت هم زمان و هم کفالت نوعی علی خلاف قاعده خواهد بود. و به هر حال آیا منظور اونه یا منظور اونه، یا ممکنه بگیم روایت اعم از این دو ازش استفاده میشه، اینم مسئله است که در کلمات بزرگان مطرحه و بعید نیست که هر دو رو، که یعنی که مورد کفالت مال قدر متیقن باشه. ولی اگر امر مردد شد بین این دو و اشک مقتضای قاعده چیه؟ فرض علم اجمالیه، از یک حیث باید جمع بین این دو، یعنی کفالت اگر امر دایره بین متباینین شد، چون میخواییم تصرف در مال دیگری بکنیم، نمیدونیم آیا دادن این مال به شخص مدعی بدون احد الامر این جایزه، مقتضای قاعده از این جهت اینه که مشروط به کل الامر این باشه. ولی از اون طرف که اینجا از موارد علم اجمالی به کذب احد الامر اینه، حق مدعی رو باید بهش داد. میدونیم در یک فرد این حق مقید شده، یا مشروط به کفالت بدنی یا مشروط به ضمانت ذمه‌ای، پس بنابراین نسبت به اون فرض دیگر مشروط نیست، ولذا هم دائر میشه بین حرمت و وجوب. از حیث این که ما میخواییم مال دیگری رو به این آقا بدیم، حرمت. از حیثی که مال طلبکار رو در یک فرض باید بهش بدیم، واجبه بدیم، میشه وجوب. امر میشه دائره بین وجوب و حرمت، دوران امر بین محظورین. از این جهت ولذا احتیاط به این نکته درش میسر نیست. آخرین نکته‌ای که در مقام اشاره کنم و تمام بحث، بحث اینه که آیا معیار کفیل واحده یا دفع مال به مدعی مشروط به اخذ عده‌ای کفلاء، یعنی حداقل سه نفر باید تکفل بکنه. اونی که در روایت آمده لا یدفع المال الا به کفلاء، جمع آمده و مقتضای قاعده اینه که حداقل سه نفر کفیل بگیرن، و نگید که آخه یه نفر که هست کافیه. نه، شارع محکم کاری خواسته بکنه، درست قضاء غیابی رو تنفیذ کرده، اما به مصلحت اون مدعا علیهی که حضور نداره، خونه‌شو دارید می‌فروشید، لااقل سه کفیل گفته فلبین باشه. ولی ادعای اجماع شده بر عدم اشتراط تعدد کفیل و کفایت اخذ کفیل واحد. اونی که یحون الخط علینا، این که ما بقای علی الغائب و به این صورتی که گفتن آیون مشکل دانستیم، و الا اگر برا بشه تمام باشه اون جهت، اکتفای به اخذ کفیل واحد با وجود نقص، نقص معتبر صحیح جمیل که لا یدفع المال الیه الا بکفلا، رفع ید از این روایت و دلالت این روایت به مجرد دعوای اجماعی که در مسئله شده خلاصه میسر نیست. هادا تمام کلامنا در مسئله قضاء علی الغائب. یقع الکلام بعد از این انشاءالله در احکام یمین، منتها قبل از احکام یمین که اول فصل، دو مسئله باقی مونده و این دو مسئله مسئله مهمن. یکی مسئله اونجایی که مدیون مؤثره و دیگری این که قضاء للغائب. اون چه ما تا حال خوندیم قضاء علی الغائب بود، اما اونجایی که مدعی حضور نداره، قضاء به نفع غائب اگر بخواد باشه و شخص محکوم الله غائبه، این مسئله. و مسئله اونجایی که شخص مدیون مؤثره یا مشکوک الاعثاره، حکمش چیست؟ این رو هم ناچاریم این دو مسئله رو قبل از فصل بحث احکام الیمین که فصل بعدیست انشاءالله بعد از این متعرض بشیم. والحمد لله رب العالمین.